بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد. وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلوات و رحمت سوره مبارکه‌ای که خوندم مورد صحبت بود. مطالبی روزهای گذشته گفته شد، آثاری که برای قرائت این سوره است گفته شد، اهمیت موضوع قیامت در قرآن و حدیث گفته شد، قسمتی هم از آیات اول این سوره شریفه توضیح داده شد. اونگاه که زمین تکان می خورد، تکان خوردنی کل زمین در اضطراب شدید قرار می گیرد و آنگاه هر اون چه در دل زمین است در روی زمین قرار گرفته و اخرجت الارض اثقالها. عرض شد که این قسمت به فنای این نظم و نظام و در هم شیختن وضع موجود منظومه شمسی اشاره است و آیه های دیگری از سوره های مختلف قرآن نیز این مطلب را بیان نموده است. در آن روزگار عجیب، در آن روزگاری که چنین جریانی رخ می‌دهد، زمین حدیث می‌کند خبرهای خودش را. به این قسمت رسیدیم. توضیح داده شد که زمین در خود به امر پروردگار حفظ کرده است آثار اعمال و اعمال افراد را، و در اون روزگار به فرمان خدا سخن میگوید. یوم اذن تحدث و اخبارها. و روز گذشته عرض شد که بر اعمال ما عضلات و جوارحمون شاهد است به حکم قرآن، بر اعمال ما فرشتگان شاهدند به حکم قرآن، بر اعمال ما پیامبر گرامی شاهد است به حکم قرآن، بر اعمال ما مؤمنون که مقصود ائمه معصومینند شاهدند به حکم قرآن، بر اعمال ما خداوند متعال شاهد است به حکم قرآن، و کارهای ما را زمین هم بازگو می کند به حکم قرآن. یوم اذن تحدث و اخبارها به ان ربک او حالها. در این قسمت یک حدیث اشاره شد که دو بخش اون حدیث هم مهم است. اون دو بخشی که گفته نشد به عرضتون میرسد که یک بخشش همینه که زمین اخبار خود را بیان میکند، کارهای خوب، کارهای خلاف، اون چه انجام داده ایم به فرمان حق روشن می سازد. اون حدیث که در کتب حدیثیمون نقل شده است، حدیثی است که از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است. حدیث این است که حضرتش فرمودند حافظو علی الوضوء و خیر اعمالکم الصلاه و تحفظو من الارض فإنها أمكم وليس فيها أحد يعمل خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة به. پیامبر گرامی چنین فرمودند که محافظت کنید بر وضوء. این مطلب اوله. از پیامبر گرامی و همه معصومین تأکید محافظت بر وضو رسیده که انسان سعی کند با وضو باشه، سعی کند دائم با این طهارت وضو به سر ببرد. حافظو علی الوضو، که زمینه بهتر به یاد خدا بودن همیشه برای انسان آماده باشه. تأکید به این معنا شده. یه حدیثی است که من این حدیث را یک مقدار گشتم ولی در کتب معمول حدیثی ندیدم. کتابخانه‌ای بود به مناسبتی کتاب‌هاش بررسی می‌شد، پشت یک کتاب خطی این حدیث نوشته بود که هر که بخواهد که حافظ علوم بشود، بخواهد که علوم مختلف را دارا گردد. باز اونجا هم از پیغمبر اکرم نقل کرده بود 5 چیز را رعایت کنه. اگر میخواهد من اراد ان یحفظ العلوم، علومی که سعادت انسان بستگی به او داره، علومی که نجات انسان به او بستگی دارد، 5 چیز را مراقب باشه. من اراد ان یحفظ العلوم که من اینجور به ذهنم میامد که یعنی مراقبت بر این 5 چیز حالتی به انسان میدهد که جوشش پیدا میکند در وجودش دانش، یعنی زمینه بروز حکمت در قلب او به وجود آید. چه بکند؟ یک این که 2 رکعت نماز شب، نماز شب بخواند ولو 2 رکعت. متن عربی حدیث خاطرم نمونده، ولو یاد داشته اون وقت داشتم دم دست نبود، حالا به ذهنم زد که عرض کرده باشم. یک این که نماز شب بخواند ولو 2 رکعت، سعی کنه که از سحر استفاده کنه، ولو 2 رکعت نماز شب و سحر کوشا باشد که بخواند، که این خود زمینه تقرب به حضرت حق است. بسیار. 1. 2، تقوا رو رعایت کند، پرهیزکاری را جدی بگیرد، سر والعلانیه در پنهان و آشکار، یعنی مراقب باشه که گناه نکنه، نه تنها علنی گناه نکنه، نه تنها مقابل مردم معصیتی نداشته باشد، بلکه اون وقتی هم که هیچ کس از گناه او خبر نداره، هیچ کس از قش در جنسش، هیچ کس از نگاه نابجایش، هیچ کس از اینکه این سخنش دروغ است، هیچ کس از خلافی که مرتکب می شود خبر نداره، اون وقت خدا رو در نظر بگیرد و گناه نکنه. فسر والعلانیه. این 2. 3. غذا رو بخورد به خاطر نیرو و تقویتش، نه به خاطر شهوت و صرفاً میل به غذا، که طبعاً به اندازه میخوره. مراقب خیلی از مسائل با توجه به این قید خواهد شد و با نفس خود مبارزه خاصی را خواهد نمود. غذا را بخورد به قوتهی لال شهوته. این 3. 4، دهانش را تمیز نگه بدارد، خلال کند، مسواک کند، دهانش را تمیز نگه بدارد، که تمیزی هم در دینمون بسیار مورد تأکید است، تا اونجایی که در حدیث دارد که وقتی کسی قضا خورده بعد میخواد مثلا نماز بخونه، اگر دهانش رو تمیز نکرده، فرشته‌ای که میگیرد خوندن او، دعای او، نماز او را و زفت میکند، اگر دهانش رو تمیز نکرده فاصله میگیره، از دور میگیرد، ولی اگر دهانش رو تمیز کرده نزدیک میاد. یعنی اینقدر مسئله تمیزی هم در دینمون تأکید شده. این چهار، پنجم مربوط به حدیثی است که خوندیم، بر وضو مراقبت کند، یعنی وضو بگیره، خوابیده پا شده وضو بگیره، دستشویی رفته است و بعد وضو بگیره، سعی کند در همه حال با وضو باشد، با طهارت باشد. این بسیار زمینه دارد برای این که انسان در جهت خوبی ها قرار بگیرد و از بدی ها فاصله بگیره. و خود به خود یک کسی که این قید را دارد با وضو باشد، خیلی از چیزهای از نادرستی ها رو کنار میگذاره. زمینه از برای تذکر به خدا، یاد پروردگار برای او جدیتر خواهد بود و لذاست که بسیار بجاست محافظت بر وضو طبق این بیانی که در این حدیثی که الان خوندم از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است. آری حافظو علی الوضو. در بعضی از احادیث هم داره اگر انسان وضو داره باز پیش آمد وضو گرفت، یه مقدار دید زمینه‌ای برای اینکه این وضو تجدید بشود هست، اون وقت نورون علی نور، الوضوء و علی الوضوء، نورون علی نور، این نورانیت دلش بیشتر میشه. این یه مطلب. مطلب دوم، پیامبر گرامی فرمودن که بدانید که بهترین اعمالتون نمازه و خیر اعمالکم از صلاح. بهترین عمل این نماز است که مجموعه همه عبادات است. این نماز است که ابعاد مختلفش ابعاد مختلفی از عبادات را داراست. البته در حدیثی از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نکته اشاره شده که بعد المعرفه، یعنی بعد از این که انسان شناخت صحیح پیدا کرده، بعد از این که انسان مکتب صحیح را فهمیده، بعد از معرفت خدا و بعد از شناخت مکتب حق، که نتیجه میشه که گاهی بیان شده در احادیث که مقصود از معرفت یعنی ولایت امیر المؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام. افضل الاعمال بعد المعرفه الصلاه لوقتها، بعد از شناخت صحیح. اگر انسان شناختش صحیح نشود، اشتباه حرکت میکرد، هرچم بیشتر کار کنه بیشتر تو اشتباه کار کرده. مثل اینکه یک کسی جاده رو گم کرده، راه خوب و درست و راهی که به مقصد میرسد نمیرود، بیراه میرود. هرچه تندتر برود این از راه دورتر میشه. وقتی افتاده تو بیراهه هرچه سریع حرکت کنه از مقصد دورتر میشه. وقتی به طرف مقصد حرکت میکند که تو راه باشه. اگر کسی معرفتش درست نشد، راه و بلد نشد، مکتب حق را پیدا نکرد، اون وقت هرچه بیشتر تلاش میکند تو نادانی و در زلالت تلاش میکنه. اینی که قبل از همه چیز مسئله معرفت و شناخت صحیح هست، مکتب صحیح را دانستن. یه وقتی یه کسی آمد خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام با رفیقش آمد، بعد از این رفیقش خیلی تعریف کرد، گفت این عادل بازاره. و عادل بازار بودن خیلی مهمه، یعنی در جنسش قش نمیزند، یعنی ربا نمیخورد، یعنی خلف وعده نمی کند، یعنی اگر جنسی واقعا فروخته فردا گرون شد بازی در نمی آورد، یعنی اگر جنسی خریده از فردا ارزون شد بازی در نمی آورد، یعنی رعایت می کند، قسم بی جا نمی خورد بلکه سعی می کند قسم نخورد، از جنسش بیش از حد تعریف نمی کنه، از وقت خرید تعریف بی جا، تکذیب بی جا، وقت فروش تعریف بی جا نمی کنه. یک عادل بازار یه فرد ممتازیست. به حضرت عرض کرد که این جنابی که با او خدمتتون آمدیم این عادل بازاره. حضرت بهش نگاهی کردن خیلی با محبت فرمودن شما بروید معرفت پیدا کنید، معرفت. بعد پاشدن آمدن بیرون. این جناب که حضرت بهش فرمودن معرفت پیدا کن، با محبت تذکر رو بهش دادن، این رفت و چند روز بعد آمد خدمت حضرت، اما به این صورت. گفت آقا فرمودن معرفت پیدا کن، چیکار کنم؟ بیشتر زد به عبادت، نمازش خوبتر به خانه، نماز شب نمیخونده به خانه، زد به عبادتهای بیشتر. بعد از چند روز آمده خدمت حضرت، باز یکم صحبتی شد، باز با محبت بهش فرمودن به شما گفتم معرفت پیدا کن. این نوبت آمد بیرون، حالا چیکار کنم؟ گفت میریم بیشتر کتاب بخونیم، یکم کتاب از این طرف اون طرف، کتاب های اطلاعات علمیشو بیشتر کرد. بعد چند روز باز خدمت حضرت رسید، باز حضرت ضمن صحبت با محبت بهش فرمودن به شما گفتم که معرفت بیشتر پیدا کن. گفت عجب، به عبادت زدیم بیشتر، کتاب بیشتر خوندیم. باز میفرمم روی چند نفر پیدا کرد که اینا از نظر علمی شاخص بودن که از اونها استفادهی بکنه، رفت و آمده با اونها. باز آمد خدمت حضرت بعد از چند روز، باز حضرت ضمن صحبت با محبت فرمودن که گفتم به شما معرفت پیدا کن. من نفهمیدم، رفتم عبادت بیشتر، رفتم مطالعه بیشتر، استادای خوبتر. باز بفرمایید معرفت پیدا کن. من آدمیم که بفهمم چی به چیست و چی خوبه عمل میکنم. بفرمایید مقصود چیه؟ نفهمیدم بس یعنی چی. فرمودن تو به امامت ما معتقد نیستی، برو معرفت پیدا کن، به ولایت ما معتقد باش. گفت بله آقا، به امامتتون معتقد نیستم. حالا شما خودتون برای اثبات امامتتون صحبت کنید، حرف بزنید، روشن بشم. حضرت دلیل های مربوط به امامتشون رو بیان کردن، همونجا گفت که پذیرفتم، درست قبول کردن. بعد ضمناً اونجا گفت که از نظر علمی که دیگه فهمیدم، اما برای که خوب برام جا بیفتد مطلب، یه محبتی بکنید، یک کرامتی هم الان ببینم، یه معجزه هم ببینم تا خوب دیگه قلبم آروم بشه. حضرت فرمودن خب چیکار کنم برات، چی میخوای؟ درختی بود اونجا، حالا باغستانی بوده، نخلستانی بوده، هر جایی که بوده، این درخت به امامتتون شهادت بده. حضرت یه اشاره کردن، این درخت مثل یک انسان به راه افتاد، از اون نقطه دور جلو آمد، به صدای فصیح گفت اشهد الله اله الا الله و شهادت داد به رسالت پیامبر اکرم. بعد هم گفت و گواه هم به این که شما وصی پیغمبرید. به امامت حضرت شهادت داد که یکی از دلیل‌های امامت هم اینه. اینو دقت کنید، حالا این روزا مناسب هست بعضی از مسائل اعتقادی هم اشاره بشه، در حد اشاره دقت کنید، خیلی این سه چهار جمله مفیده در این بحث. در مسئله امامت سه تا دلیل داریم، سه جور، یعنی سه نوع، سه راه. یکیش نص، یعنی بیانات صریح پیغمبر اکرم، که پیغمبر اکرم صریح فرمودن امام های بعد از من کیا هستن، اینو بهش بگیم نص، بیان کردن. اون وقت یکی، دو تا، ده تا، صد تا فراوان از اول بعثت تا هنگام رحلت همه جا بیان کردن که خلیفه های بعد از من، اوصیا بعد از من کیا هستن. اینو بهش میگیم نص. یک راه. راه دوم داشتن امتیازات فوق دیگران، یعنی شخصیتی که این سمت را دارد از نظر علم، از نظر شجاعت، از نظر سخاوت، از نظر اخلاق انسانی، از نظر کمالات انسانی، عدلش، علمش، کمالاتش فوق همگان است و بر همگان برتر. داشتن امتیازات فوق همه. این دوتا تا کنون حتما بسیارم شنیدیم که میدونیم هم پیامبر اکرم عرض کردم چقدر فرمودن، در سفر فرمودن علی، در حضر فرمودن علی، در جنگ فرمودن علی، در صلح فرمودن علی، در شب فرمودن علی، در روز فرمودن علی، در اجتماعات کوچک فرمودن علی، در اجتماعات بزرگ و جریان قدیر فرمودن علی، هنگام بعثت فرمودن علی و هنگام رحلت هم فرمودن علی. آمین. همه جا اینو بهش میگیم نص. و بلکه بسیاری از این موارد اضافه کردن، یک یک اسم آوردن تا وجود مقدس خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله علیه و سلم. حالا افتادم تو این قسمت، یه حدیث رو سریع میخونم، احتیاج به ترجمه نداره و عمدن این حدیث رو من زیاد میخونم که تو ذهنها بمونه که پیغمبر اکرم به حضرت زهرا علیهم السلام وقت ولادت امام حسین علیه السلام که فرشته‌ها می آمدن هم تبریک میگفتن هم تسلیت و عاشورا میگفتن، حضرت فاطمه علیه السلام ناراحت می شدن، متأثر و گاهی گریان، نعمت های مهم رو پیامبر اکرم قرارشون شد به دخترشون بفرماین تا دل ایشان آرام بگیرد. اون وقت یکیش این بود که فرمودن فاطمه هم الائمت من بعدی الهادی علی والمقتدی الحسن والناصر الحسین والمنصور علی ابن الحسین والشافع محمد ابن علی والنفع جعفر ابن محمد والامین موسی ابن جعفر والرضا علی ابن موسی والفعال محمد ابن علی والمؤتمن علی ابن محمد والعلام حسن ابن علی و من یسلی خلفه عیسی ابن مریم یعنی المهدی صلوات الله. بنابراین اینو بهش میگیم چی؟ اینو بهش میگیم که نس بیان صریح پیغمبر اکرم. این دو یکی نس شد و یکی هم عرض شد امتیازات، امتیازات فوق همگان داشتن، این امتیازات. این هم طریق دومه، یعنی کسی علم میخواهد علی، هل میخواهد حضرتش، سخاوت میخواهد اینجاست، شجاعت میخواهد اینجاست، فضیلت میخواهد اینجاست، جمعت فی صفات کل ازداد و لحاظا عزت لکل انداد، تمام کمالات در وجود این بزرگواران جمع است، اون هم شگفت‌انگیز و در سطحی که هیچ کس در سطحشون که نیست، هیچ قابل نسبت و مقایسه نیست اصلا. عدالت‌هایی که داشتن، سخاوت‌هایی که داشتن، شجاعت‌هایی که داشتن. حالا اگه امروز یه کمی هم بیشتر معطل شدید دیگه، مسئله این خیلی یه مقدار حالا که افتادیم تو این قسمت کمکی بازش کرده باشیم، واقعا عجیبه، شگفت‌انگیز است. علمشون قوغاست. این چه علمیست که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام سنی و شیعه نوشتن که حضرت می‌فرمود که سلونی قبل ان تفقدونی، هر چی میخواید بپرسید بپرسید، بی استثناء، از گذشته بپرسید، از آینده بپرسید، از علوم مختلف بپرسید، از اون چه در زمین است بپرسید، از اون چه در آسمان است بپرسید. این جمله بعدش رو دقت کنید، بپرسید که سوگند به خدا من بر اون چه در آسمان هاست اعلمم از اون چه که در زمین است. البته این اعلمم صحبت داره که یکسان علمشون به همه جا، ولی چون اونجا عدد موجودات بیشتره، به اعتبار کثرت عدد اعلم گفته شده که من این چلینم آوری. اگر تورات، انجیل، اگر وساده قضا و حکم برای من گسترده شود و من بر نسند قضا و حکم بنشینم، برای اهل تورات با تورات، اهل انجیل با انجیل، اهل زبور با زبور، با همه ملت ها از کتب خودشون اون چنون قضا و حکم داشته باشم که اون کتاب ها به سخن آیند و بگوین از تو کسی بهتر بر ما محیط نیست. آوری امیر المؤمنین همه معصومین علیهم السلام، هستی امام هشتم علیه السلام فرمود، اینه که گاهی شبهاتی حرفایی دارن، خب برخوردهایی ندارن، خیلی هاشون واقعا برخورد ندارن. من خیلی برخورد داشتم، افرادی زیاد هستن که اینا به خاطر جهلشون و قصورشونه، نه عناد داشته باشن. وقتی یه مقدار مستدل مطالب رو بشنون میپذیرن که از نظر عقلی که گیری نداره، خداست، چنانچه زمینه قابلی باشه خدا بخواد به او یک کرامت خاصی بکنه، نمیتونه. چرا؟ اون وقت باید فقط دلیل داشته باشیم که این کار نسبت به جمعی کرده. آقا امام هشتم علیه السلام میفرمایند که بعد از این سال یکی زیگه با یه حدیثی نقل شده که شما دنیا و این جریان و جهان در مقابل دید علمیتون به مانند نصف گردویست در کف کسی. یه نصف گردو کمی دست ما باشه چطور میبینیم؟ و محیطین فهمودن آری این چنین است و این حدیث را با آب طلا باید بنویسی، یاد داشت کنی آری. و قرآنم میفرماید، این دلیلش تو قرآنم هست، و کل شیئن احسینا فی امام مبین. این دو تا چهار تا کسی معناش کنه عربی بلد باشه ترجمه آیه چیه؟ و کل شیئن، این همه چیز، احسینا قرار دادیم، احاطه علمیشو دادیم. به کی دادیم؟ به امام مبین. امام مبین. اون وقت حدیث شیعه سنی همه دیگه یه مقداری حدیث یه وقتی زیاد میخوندم، میخواستم نخونم اینا رو، ولی خب دلاتون روشن میشه. پیش آمد از کردم امروز میخواستیم چیز دیگه گفته باشیم، میگیم حرف آخر این حدیث انشاءالله. در کتابای اهل سنت من اول گاهی که نقل کردم گفتم یادم میاد این حدیث اول تو کتاب سنی ها دیدم، بعد تو کتاب خودمون. خیلی وقت مجلسی بود و جمعی خدمت پیغمبر اکرم، اون وقت اونجا داره که سوال شد از پیغمبر اکرم که این امام مبین که همه چیز در او قرار گرفته، مطلع بر همه چیز است، این امام مبین قرآن است، تورات است؟ فرمود نه. انجیل است؟ نه. حتی قرآن فرمود اینجا مقصود قرآن نیست، امام مبین. این سوالات میشد که چیز در این بین امیرالمؤمنین وارد شدن، تا وارد شدن پیغمبر اکرم فرمودن هاذا علی ابن ابی طالب هو الامام المبین. ایشان امام مبین است. آری همه چیز. حضرت فرمود بله این چنینه، با آب طلا فرمود بنویس این حدیث را. بنابراین چی شد؟ دومش هم راه دوم شد، امتیازات. سوم کرامت همراه با ادعای امامت، یعنی مدعی امامت باشن یک کرامتی هم اونجا نشون بدن، یه معجزه هم همراهش باشه. مثل همینی که گفتم که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام گفتن معرفت یعنی امامت ما، اون وقت معجزه هم خواست، یه معجزه هم کنارش انجام شد. این میشود مدعی امامت بودن همراه با کرامت. از این سه طریق امامت استفاده میشه. خب حالا چی میگفتیم؟ پیغمبر اکرم فرمودن که بهترین اعمال نمازه، گفتیم اما بعد از شناخت، بعد از فهم صحیح نسبت به مکتب حق، بعد المعرفه. و خیر و اعمالکم الصلاه، ولی این نماز است که در این نماز اذکار مختلف هست، در این نماز حالات مختلف عبودیت هست، به صورت ایستادن عبادت، به صورت رکوع عبادت، به صورت سجده عبادت، مراقبت به یاد پروردگار و عبادت همچنون مجموعه است نماز که از همه چیز برخوردار است. وقتی با شرایطش انجام میشه مسئله طهارت و نجاست و مسائل مختلف دیگر اون وقت با حق و ناس و همه مسائل همراه میشه و اگر کسی نمازشو درست بخونه اون وقت است که همه چیزش روبراه خواهد شد اگر نماز درستی باشه. این هم دو، سوم هم همون مطلبی که موضوع صحبتمون بود. بعد پیامبر گرامی فرمودن که و تحفظوا من الارض، نسبت به زمین مواظب باشید، فانها امکم، زمین در حکم مادر شماست، اصل شماست. فانها امکم یک معناش کنایه از اصل شماست که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى، اصل شماست زمین. فانها امکم ولیس فیها احد یعمل خیرا او شرا الا وهی مخبره، هیچ یک از شما کار خوبی کار بدی انجام نمیدهید مگر اینکه زمین خبر میدهد به اون کار، الا وهی مخبرتون به. پس اینجوره که زمین اونچنون که در خود آیه بود چیست؟ تحدث اخبارها، سخن میگوید، نه به زبان حال، به زبان قال، چه این که خدا فرمان داده به ان ربک او حالها. بنابراین خیلی سعی کنیم مراقب باشیم، هرچه بیشتر کارهای خیر داشته باشیم اون وقت شاهدی بر اعمال ما همین زمینی که در او زندگی میکنیم خواهیم بود. لذا خوشنودیم که موفقیم به فضل پروردگار به یکی از کارهایی که وقتی زمین شهادت بده خیلی کار صورت میده. چیه؟ شرکت در محافل دینی برای تعلم دین، برای یاد گرفتن عقاید، برای یاد گرفتن اخلاق، برای یاد گرفتن احکام، برای ذکر توسل و عزاداری معصومین علیهم السلام. آره، زمین خبر میده که اینها همش به برکات این محافله. اون مراکزی که بیش از همه وسیله درس دین هست چیه؟ همین مراکزی است که به نام معصومین علیهم السلام منعقد میشه، همین مراکزی است که به نام آقا امام حسین علیه السلام در کوی و برزن و اینجا و اونجا و همه جا تشکیل میشه. اینهاست که این چنین است که بازگو کننده حقایق دین. آری، اینه که ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجا. و البته در حدیث هست همه معصومین اینها کشتی نجات هستند، همه اینها دارای چنین خصوصیتی. آری، دیگه این روزها هم که هم به یاد پیامبر گرامی و هم حضرت مجتبی و هم حضرت رضا علیه السلام که فردا طبعا هم بایستی به یاد پیامبر اکرممون بیشتر باشیم که رحلتشون، شهادتشون و هم شهادت حضرت مجتبی علیه السلام، آخر ماه هم که شهادت حضرت رضا علیه السلام، همه اینها انوار طیبه‌ای هستند که حق به خاطر اینها حفاظت میشه. حق به خاطر اینها هرچه بیشتر بس پیدا میکنه، تشریح میشه. خب حالا امروز با توجه به این که در آستانه شهادت پیغمبر اکرم و حضرت مجتبی علیهم السلام هستیم، دیگه مناسب دلمونه بفرستیم مدینه، هم مدفن پیغمبر اکرم اونجاست و هم آقا حضرت مجتبی در قبرستان بقیع، و اونجا وقتی که دوستانشون مشرف بشن هم خیلی خوشنودن که مشرف شدن زیارت پیغمبر اکرم، که فرمود هر که مرا از دور زیارت میکنه سلامش را فرشته ها به من میرسانند، و هر که از نزدیک میاد منو زیارت میکنه خود من سلامشو میگیرم خود من. بعد هم روز قیامت خودم، عجیب حدیث، خودم به زیارتش می آیم و نجاتش می دهم. حدیث در بهترین کتب معتبر حدیثی ماست که وقتی کسی به زیارت پیغمبر اکرم می رود، وقت اونایی هم که امکانات ندارند و نشده بروند چون نیتشو دارن محفوظه، اونم باز دلائلی داریم. حالا افرادی ممکنه خب ما هم دلمون بخواد مثلا و نشده بریم، اون چی میشه؟ اونجا هم اونچنان لطف هست که اونهایی که این نیت رو دارن باز این محبت به اونها بشه. در هر حال اینجوری زیارت رحمتون للعالمین، آدم خوشنوده که موفق شده، خوشنود است که موفق شده به زیارت حضرت مجتبی، حضرت سجاد، حضرت باقر، حضرت صادق، خوشنوده که موفق شده به زیارت فاطمه صدیقه و بقیه اولیاء خدایی که در اون نقاط. اما از طرفی هم این خوشنودی توأم با حزن جدی است. اونجا یک آثار مظلومیتی برای اهل بیت میبیند. عجب این اهل بیتی که این چنین وضعشون در نص قرآن، خیلی عجیبا، در نص قرآن آمده که پاداش رسالت محبت اینهاست. این تو نص قرآن دیگه، و آیشم بلدید، قل لا اسألکم علیها اجرا الا الموده فی القربا. پیغمبر ما به مردم بگو من اجر همه این زحماتی که داشتم از شما چیزی نمیخوام، از شما طبق فرمان خدا میخوام که نسبت به این عزیزانم محبت داشته باشم، الا الموده فی القربا. اونم باز در حدیث در آیه دیگه داره که اونم به نفع خودتونه، ما سألتکم من اجر فهو لکم، باز به نفع خودتونم که هست. یعنی چی؟ یعنی سعادت هدایتتون به پیروی از ایناست، یعنی باز برای خودتونه. پس محبتشون در نص قرآن آمده. یه آدم نمیره بعد شاید حدود بله 30 سال قبل بود، شایدم بیشتری که مشرف بودم در کاظمین، که خدا انشالله همه علاقمندان را نصیب کند و این دوستی اهل البیت در دنیا چه قوقایی کرده به این جریان اربعین که گذشت، چطور به دنیا اعلام کرد ما در مسیر حق خطر نمیفهمیم، ناراحتی نمیفهمیم. انبوه جمعیت که اونایی که مشرف بودن میگفتن اصلا قابل وصف نبود، قابل توصیف نبود. اون همه جمعیت بعد چجور از اینا پذیرایی میشد؟ یک کسی از این آقایونی که مشرف شده بود گفت ما یک هفته هیچی نخریدیم، همه چیز رایگان در اختیارمون بود، همه جا میزبانی میکردن از زاغرین ابی عبدالله الحسین علیه السلام. آری یه وقتی که اون 30 سال قبل مشرف بودن یه جمعی جوان میرفتن به زیارت، اونا این شعر رو میخوندن، میگفتن حب بکم واجب علا کل احد، آیت القربا لها خیر الدلیل. این یک شعرشون یادم مونده. میگفتن اهل البیت دوستی شما بر همه واجبه. به چه دلیل؟ به دلیل آیه قرآن، حبکم واجب علی کل احد، آیت القربا لها خیر دلیل، یعنی همین آیه قرآن، قل لا اسألکم علیها اجرا الا الموده. و حالا با خود پیغمبر اکرم که چه کردن و چه ها که نکردن که فردای مقدار بیشتر مربوط به ایشان چیزی عرض کنم. خب وقت بعد با عزیزانشون چه کردن؟ آقا حضرت مجتبی علیه السلام چقدر پیغمبر اکرم فرد بوده باشن که این حسنم حسینم دو سید عهد بهشتن، چقدر فرموده باشن که اینها چنینن چنانن، امامانن قاما او قعدا. وقت راجب هست و مشتبه جوری عمل کردن باور کنید قابل وصف نیست. مظلومیت حضرت مشتبه علیه السلام حقیقی مظلوم قیل بسیار عجیب، بسیار رزالت کردن. وقتی که تا اونجا که زهر در وجود حضرت اثر کرده، اون گرفتاری ها و اون ابتلاعات و اون ناراحتی ها بود، اون چنون دیگه زهر اثر کرده بود که حضرت بی حال می شدن، بی حال می آمدن. و در همون اوقات یا حالا مصیبت بیشتر رو فردا و حالا فیض آماده هستن رفع زحمت کنم، دست امام حسین علیه السلام دو دست حضرت مجتبی بود که حضرت تو اون حالات امام حسین گریه میکردن، امام حسن علیه السلام یه نگاه کردن به عزیز برادرشون، فرمودن حسینم لا یوم که یوم که یا حسین جان، هیچ روزی مثل روز تو نیست. حالا گرچه من الان مسمومم ولی تو کنار بدن من نشستی، عزیزانم نشستن، خواهرانم نشستن، هرچه بخوام آماده است. اما این روز مثل روز تو نیست که وقتی خواهر عزیزشون آمد ببینه یه بدن بی سر روی زمین بود. حسین جان، نوشتم بی بی تا وارد قتلگاه شدن با اون وضعیت بدن عزیزشون دیدن، هی دور بدن میچرخیدن دور میزدن، هی میگفتن عزیز من تو حسین منی، انت اخی عزیزم خاک عالم به سر